الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 10، لو شک الزوج فی ایقاع اصل طلاق لم یلزمه و یحکم به بقاء علقه نکاح و وجهه واضح. مرد شک میکنه زنشو طلاق داده یا نداده است، لازم نیست طلاقش بدهد و علقه نکاح باقیه. استصحابن لبقاء علقه نکاح و لعدم حصول طلاق. اذا شک از زوج فی انه طلق زوجته املا، استصحاب بقاء علقه زوجیت، استصحاب بقاء آثار زوجیت، استصحاب عدم وقوع طلاق، همه و همه میگه زنش است و گیری در این جهت نیست و لازم هم نیست باشه طلاقش بدهد. بله، حالا اگر میخواد زن را طلاق بدهد و اگه زن میخواد شوهر کنه، خب این احتیاط هم باید یک طلاقی بدهد. اگه زنه فرزن میگه نه من طلاقم داده شده است، شک داره طلاق داده شده یا نه، احتیاجش اینه دوباره یه طلاقش بدن برای اینکه بره شوهر کند. اما از نظر وظیفه مرد طلاقی در کار نیست. لم یلزمه و یحکم به بقاء علقه نکاح، برای استصحاب و وجهش واضحه. چرا چپچپاش آقای مرتضوی نگاه میکنی؟ چه میفرمیز آقای مرتضوی؟ بگی اگه چپچپ نگاه میکنی. خب اونم یه راش، حالا برای خودش اید ولی نکنه وسوسه میاره. اون یکی هم وسوسه میاره، نگیم که وسوسه میاره. بله، شاید تو ذهن منم نیومد، چون من با وسوسه مخالفم تو ذهن منی، ولی بله همین که شما میفرمای احتیاط این ورم اینه که دوباره ازدواج. برای اینا چیزی نیست، اینا اصل محکمه، اصول محکمه. ولو علم به اصله، اینا حرف نداره. ها اینا میگه وقت ما عرض کردیم حاضری به ذاتنا ردت الینا. خیلی خوب، حالا از نظر ظاهر درست، از نظر ظاهری احتیاط رو بکنی که بعد گیر نکنن. بله، ما حالا میگیم وظیفه فعلی رو میگیم. بله، شما میگید برای اینکه بعدها گیری پیدا نکند بیاد یه نگاهی بکنه یه طلاقی بده. ولو علم به اصله و شک فی عدده بنا علل اقل، اصل کلی همه جا نمیدونه یه بار طلاق داده یا دو بار، خب یه بارش یقینیه، بار دومشو شک دارد، استصحاب عدم داره. شک یک و دو که داره، یکیش یقینیه، دو مشکوکه، استصحاب عدم داره. بین دو و سه شک دارد، نمیدونه این طلاق دوم بود تا محلل نخواد، سوم بود تا محلل بخواد، دوش مسلمه، شک داره طلاق سوم آمده یا نیامده، استصحاب عدم داره. اینم که از باب استصحاب عدم روشنه. سوا اون کان طرف الاکثر از ثلاث او تس، چه در طلاق سوم شک کند که با محلل حلال میشه، چه در طلاق نهم شک کند که حرمت ابد، هشت و نو یا دو و سه، در حال اقل یقینی، اکثر مشکوک، استصحاب عدم دارد. این یه بیان. یه بیان دیگه این که نسبت به اکثر مثل سه و نو، شک در شرط و شک در شرط مستلزم شک در مشروطه. نمیداند طلاق دو طلاق داده یا سه طلاق، که اگر سه طلاق باشد محتاج به محلل است، اگر دو طلاق باشه محتاج به محلل نیست. نمیداند هشت طلاق داده یا نه طلاق، نه طلاق عدی، که اگر نه باشد حرمت ابدیه، اگر هشت باشد حرمت ابدیه ندارد. میگیم شک دارد در شرط حرمت ابدیه، یعنی نه، شک در شرط، شک در مشروطه. شک دارد در سه، یعنی شک دارد در احتیاج به محلل. میگیم شک در سه و شک در نو برمیگردد به شک در شرط، و شک در شرط برمیگرده به شک در مشروط، با شک در مشروط آثار بار نمیشود، باید احراز بشه تا آثار بار بشه. اینم یه بیان، حالا اینم یه بیان، یه بیانم استصحاب که عرض کرده، اقل که یقینیه، اقل یقینیه، اکثرم استصحاب دارد. باشه، نمیدونه دو تا طلاق داده یا سه تا، دو که یقینیه، سم که استصحاب عدم داره، سومی مثل اصل میمونه که جور شک در اصل استصحاب عدم داشت، اینم استصحاب عدم داره. اینا خیلی عرض داره، بذار رد بشیم. فلا یحکم بالحرمه فی الاول، اونجایی که شک در سه است، نمیدونه سه طلاق داده یا دو، و به حرمت ابدیه در دوم، اونجایی که نمیدونه هشت طلاق داده یا نه تا طلاق. لا یحکم از باب استصحاب نسبت به زائد، و از باب اینکه شک شک در مشروطه و شک در شرطه. دقت بفرمایید در این فرع سوم، بل لو شک بین الثلاث و تسع، نمیدونه سه تا طلاق داده تا با محلل حلال بشد، یا نه تا طلاق داده تا با محلل حلال نشود، چه باید بکند در اینجا؟ سه و نو، نمیدونه سه یا نو. یبنا علال عقل، من میخوام اشکال بگم، گفت فرق بین آینک و آهو چیه؟ گفت آینک و آهو فرقش اینه، آهو رو اول میبینن بعد میزنن، آینک اول میزنن بعد میبینن. حالا من میگم این فرق، دقت کنی من عبارت رو بخونم براتون، چون فقط ما همین فرق آخر بیشتر نداری. بلو شک بین الثلاث و تسع، یبنا علی الاول، یعنی یبنا علی الثلاثه، چون اقل دیگه یقینیه، و تحل بالمحلل علی الاشبه، و تحل بالمحلل علی الاشبه. این یعنی چی؟ شک میکند بین سه و نه، نمیدونه سه طلاق داده یا نه تو طلاق. سه طلاق یقینی، شش تا دیگهش مشکوک، استصحاب عدم دارد. خب از استصحاب عدم دارد دیگه تحل بالمحلل، دیگه تحل بالمحلل علی الاشبه یعنی چی؟ یکی جواب بده، یکی جواب بده، آقا مرتضوی که سیده جواب بده، بعد هاشمیه بفرمایید. تو با اقل و اکثر همه جا سب کنید. میگم دو و سه چه بود؟ توجه به عرض من بفرمایید، تفسیر ندارید، من تو مطالعه متوجه یه قدر فکر کردم عرض کنم، همه فکر رو من حالا فقط میخوام کار بکنیم با هم. من عرض میکنم اگر بین چار و پنج بود، شما میگفتید چار یقینی، چون یکی یکی سوال منو جواب بدید. میگم اجازه رو آج آقا، نمیداند سه طلاق انجام داده یا نه تا طلاق، سه یقینی درسته، شش تا دیگه شک دارد، شک در زائد، اصل عدم داره، استصحاب عدم دارد. خب وقتی استصحاب عدم دارد، سه تا طلاق انجام داده، سه تا طلاق احتیاج به محلل داره دیگه، علل اشبه یعنی چی؟ سرپا جا من یک من هستم، موازه ندیم، همین فرق موازه ندیم. من نمیگم خب چه تفاوت باشه، میگم علم اجمالی که منحل میشد آقای بزرگوار، سه یقینیه، سه یقینیه، عجیبه، سه یقینیه، میدونم یقینیه، سه یقینیه، نمیدونم سه ترشاد بس به من میگم جل شو ببرم آقا دانشون بزه آجا آقای افشاد بزه ایشون ببرم سبب و مسببه، سبب و مسببه، برای اینکه شک میکنه آثار طلاق بر اون بار میشه، نه چون نمیدونیم سه بوده یا نه بوده، خب سه رو یقین داریم، سبب و مسببه. بفرمایید بذارید. چی داره؟ این 100% شما که بس 50-50 اون آقا نبود که دختری رئیس جمهور بگیره. آره 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 سه یقینیه. میگم این که میگن و تحل بالمحلل علی الاشبه، چرا میگه علی الاشبه؟ تحل بالمحلل سه یقینیه. چی؟ کلی نمیخوایم استثاب کنیم، عدم زاهد استثاب میکنیم. حالا اجازه من بگم قولی نه، همه گفتن اصلا قولی نه قولی چی شک میکنیم؟ حالا ببینیم، من عرض کنم شاید شما فرمایشی که میفرماید عرض من باشه. اینجا ما یه یقین داریم و یه استصحاب عدم زائد، اما یقین ما نمیتونه سبب بشود برای کفایت محلل، چون یقین از باب قدر متیقنه. یقین دارد به سه طلاق، اما سه بدون چهار رو که یقین ندارد. اینجا از اون جاهایی است که چون که صد آمد نود پیش ماست، نود به قید نود رو یقین ندارد. دقت کنید، نمیداند سه طلاق داده شده یا نه. سه طلاق به شرط لا با محلل حلال می شود، سه طلاق به شرط لا از زائد، اما سه طلاق با شیش دیگه که حلال نمی شود. پس یقین مفید نیست. یقین به ان طلاق ثلاثون غیر مفید فی الحلیه بالمحلل، چون یقین به ذات سه دارد، نه یقین به سه به قید سه. سه به شرط لا با محلل حلال میشد. این یقین به سه به شرط لا دارد؟ یقین داره به سه به شرط لا؟ نداره. حالا همه رو برسیم یکی یکی. یقین به سه به شرط لا ندارد، یقین داره سه طلاق انجام گرفته، شک داره باقی دیگه هم بوده یا باقی دیگه نه. پس از نظر یقین، این یقین نمیتونه دلیل باشد که بالمحلل یحل، چون همراه با شک است. نه، میگم یقین کار از دستش نمیاد، ترجم نه ازم تمام بشه. اما استصحاب عدم زائد مثبته. استصحاب عدم زائد میگه شیش تا دیگه نیست، سه تا هست مثبته، شیش تا دیگه که نبود پس سه هستش به قید سه، این مثبته. پس یقین من نمیتوند حلیت را درست کند به محلل. استصحاب برای اینکه یقین به سه به شرط لانی، یقین به ذات سه، ذات سه با محلل درست نمیشد، سه به شرط لا با محلل درست میشه، نه سه. استصحابمون مثبته، در اینکه استصحاب عدم شش پس سه بوده میشه مثبت. فقط چیزی که در اینجا هست استصحاب تعلیقیه، به این بیان که طلاق سومی که به این زن داده شد، هنگامی که اون طلاق انجام گرفت، اگر محلل می آمد بر زوجش حلال می شد. یه وقتی طلاق سوم که انجام گرفته، زمانی که طلاق سوم انجام گرفت، یقین بود اگر محلل می آمد سار لزوجتهی حلالم. شک می کنیم این حکم تعلیقی از بین رفت یا این حکم تعلیقی از بین نرفت، استصحاب می کنیم. می گیم سه طلاق مسلمه، در هنگامی که سومین طلاق بوده، هر وقت بوده، همون وقتی که داشته می گفته هیئت طالب، یه حکم تعلیقی بوده. و هذه المرأة تحل إن جاء المحلل، این و هذه المرأة تحل إن جاء المحلل، حکم تعلیقی، استصحاب میکنن، شک دارن از بین رفت یا از بین نه. شک دارن محلل آمد و دوباره گرفتم و چهارم و پنجم طلاق دادم تا رسیده به نوتا، یا اصلا دوباره او را نگرفتم، محلل نیامده، استصحاب بقا حکم تعلیقی میگه الان هم تحل بالمحلل، علل اشبه اشاره به اینه که استصحاب در احکام تعلیقیه جاری است. شما خیال نکنید استصحاب فقط مختص به احکام فعلیه است. پس کسی فکر نکنه در اینجا تحل بالمحلل به وسیله یقین، چون یقین به ذات سه است نه به سه به شرط لا. با استصحاب عدم زائد هم نمیشه درستش کرد، با استصحاب عدم زائد هم نمیشه درستش کرد، برای اینکه اون مثبته، شش تا دیگه نبوده پس سه بوده، اینم که مثبته. چی میتونه درست کنه علیت بالمحلل را؟ استصحاب تعلیقی از زمان وقوع طلاق سوم. اگر شما استصحاب تعلیقی رو حجت دونستید فتحل بالمحلل، اگه استصحاب تعلیقی رو حجت ندونستید لا تحل بالمحلل، برای اینکه یقین که نمیتونه درست کنه، استصحاب عدم زائد نمیتونه درست کنه. اینه که امام قدس سره میفرماد و تحل بالمحلل علی الاشبه، اشاره است به جریان استصحاب تعلیقی. بگرما جا خدامی همشهریه، بذار همشهری بگه. بله کاریش نداره طلاق دو، چه فرقی میکنه؟ میدونه کجاش اشکال وارده؟ سوم که محرز نی، سه که محرز نی، اینجا که با نور اثر نورم سه محرز نیست. در طلاق دوم و سوم این اشکال نمیاد، نمیدونم دوم بوده یا سوم بوده. طلاق دوم وقتی واقع شد زمان وقوعش محلل نمیخواسته، ولی آنو کما کان برحال اونجا نه، اونجا نمیخواد، اونجا استصحاب نمیخواد، توجه بفرمایید، اونجا استصحاب عدم کفایت میکنه، دیگه احتیاجی به استصحاب تعلیقی نداره. بفرمایید. بله در احکام که حجت میدونه، در احکام حجت است، در موضوعات حجت است، مگر تعلیق انتزاعی، تعلیق خوددراری انتزاعی نه که شرع است. مرعه در طلاق سوم یتحلل به حکم شرعه، این که حکم شرعه، حکم شرعه، اجازه برمو خود تا اشکال دوم بگو، نه این که اشتباه برمو، حکم شرعه. بذار آجا افشاری هیچی، با این استثاب درست کنی، یتحلل بالمحلل، میگیم در طلاق سوم کان یتحلل المرعه بالمحلل ولانو کما کان. حالا شما بعد اگر وجه دیگری برای علل اشبه بذار جای طیب و حرف آقای خدامی رو میگه اثر نداره، اثر نمیخواییم، اثر نمیخواییم، اونجا اثر نمیخواییم، اینجا اثر میخواییم. بفرم. آره اقل و اکثر همه جا، همه جا اقل و اکثر استقلالی همینه، همه جا اقل نمیدونم 6 تومن بده کارن یا 9 تومن، همه جا اینجور گیری نداره. توجه بفرمایید، این تمام کلام تا اینجا. بحث بعدی ما در عدد انشاءالله با حول و قوه الهی با عنایات ولی عصد جلال الله تعالی فرجه الشریف روز چهار شنبه ششم ماه رمضان علا اونجوری که تقویم ها نوشته هم که شوال، بله شوال که نوشتن، جمعه را اول شوال قرار دادن، اگرم شنبه بود شنبه، چهار شنبه، خلاصه چهار شنبه ای که پنجمین روز یا ششمین روز از ماه شوال، ساعت 5 بحث ما در العدد. این مال وقت مباحثه، اما چیزی که میخوام خدمت آقایون عرض کنم، به هر حال ماه مبارک رمضان میاد، آقایون هم خودشون یا برای تبلیغ تشریف میبرن یا نه برای تبلیغ هم تشریف نمیبرن، هستن و کاری برای اسلام و برای مسلمین و در راه رضای خدا انشاءالله انجام میدن و انجام میدیم. ماه به هر حال نزول برکات است، ماه رحمته. اولا من از همه آقایون عذرخواهی میکنم، تو مباحثه گاهی داد زدم، بارها عرض کردم پرده های گوشتون رو صدمه زدم، داد زدم، خدا نخواسته اصاحه ادب شده. چون مباحثه دیگه متعارف است، گفت که بین دوستان متعارف، آدم یه وقتی چیزی میگه یه شوخی میکنه که نباید بگن، اما دیگه متعارف تو مباحثه پیش میاد و خوبی مباحثه ما اینه که ما از دوستان استفاده میکنیم، یعنی دوستان حرف میزنن ما هم حرف میزنیم، از درس و حرف و تکرار و الف، ما اون تکرار را با دوستان به وسیله مباحثه انشاءالله محقق شده و بهترم محقق میشه، اما ببخشن و عفو کنن و معذرت میخواییم و خدا همه اونای رو که ممکنه ما در وسط مباحثه ازشون غیبت کرده باشیم خدا همه اونا رو ببخشن، همه ماها رو ببخشن و گوش به غیبت دادیم. و این یه مطلبیه در نماز جماعتاتون، وقتی تو خونه تون ما میسید برای زن و بچه تون میخوایید امام جماعت بشید، چه بهتر قبل از اینکه تکبیر بگید یه استغفاری برای اون افراد بنمایید. من خودم اینجوری میگم، اللهم اغفر لنا ولمن اغتبنا ولمن سمعنا غیبته، این کفاره غیبته. خدای منو بیامرز اونا که غیبتشون کردیم، اونا که شنیدم احتمالش که هست، این کفاره غیبت قبل از نماز انجام بگیره خیلی بجا و مناسبه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که به قول مرحوم آیت الله جعفر ششتری که به نظر میاد چون معاصر با شیخ بوده گل نکرده و الا اون منهج الرشادشه که آدم نگاه میکنه که کتاب فتواییشه، من بعد از کتاب کاشف الغطا کتابی پرفرع‌تر از منهج الرشاد آشه جعفر ندیدم. فروع فراوان داره، این اصول اعتقاداتشون که اول این مجموع رسائل ها هست، نمیدونم در این مجموع رسائل قدیم جدید چاپ نشده، مجموع رسائل های قدیم بوده، اونجا هم فروع زیادی در اصول عقاید داره. اهل منبر هم بوده، شاید اهل منبر بودنشون به وسیله نقشه استعمار سبب شده که گل نکند، چون سابقا منبری را به عنوان بی ثواب تلقی می‌کردند و این خطری بود که به اسلام متوجه بود. هرچی آقا بلد نبود به حرف بزنه، هرچی آب دهنش بهتر گل دهنش آویزون میشد، هرچی آسینش بی ترتیب و بی نظم تر بود، در بعضی مردم میگفتن این آقا ملاتره. هرچی قشنگتر حرف میزد، منظم حرف میزد، میگفتن این آقا سواد نداره. شاید الانم یه قدری آثارش باشد، البته بین بعضی ها. امام از خدماتی که انجام داد این بود، فرمود نه، آدم میشه ملا باشه حرفم بلد باشه بزنه، آدم میشه ملا باشد بتونه یک جامعه ای را متحول کند با سخنش و با قلمش، میتونه آدم ملای فقه و اصول هم باشد، روانشناس و جامعه شناسی باشه که تاریخ مثلش یاد نداشته باشد. و دیگه اگه روانشناسی نداشت امام که نمیتونست اینجوری حرکت کنه. شما این صحیفه نور رو نگاه کنید، به تناسب روزها هر روزی چجوری حرف میزنه، هر روزی با چی قصه رو شروع میکنه. اینجور نیست که همیشه یک جور حرف بزنه، مثل بنده که همیشه یک جور حرف میزنه، هر روزی با تناسب یه جور مطلب رو میفرموده و مطلب هم تازگی داشته و جامعه را به این تحول بزرگ روحی و تحول بزرگ انسانی آورد، یه ملتی را متوجه الالله کرد، یه ملتی را متوجه به معاد نمود و یاد داد در تاریخ میشه آدم افقه الفقها باشه حرفم بلد باشه بزنه، میشه اعلم العلماء عصر خودش و بعد تا قرنها باشه حرفم بلد باشه بزنه، میشه عارف باشه تو میدان نبردم بیاد، نه عارف باشه سوره اذا وقع بخونه و عباشو سرش بکشد، نه عارف باشه تو سلولم بره، عارف باشه بچه‌شون بدن، عارف باشه مردم را هم به شهادت ترویج و تشویق کنه، خودشون بشه مدیر شهادت، مدبر شهادت، مداد العلماء اینجاست که افضل من دماء شهدا. این خیلی خدمت بود که امام کرد. یعنی آدم وقتی میخواد حرف بزنه متهم نمیشه بی سواده، فلانی سواد نداره حرف میزنه، نه میگن بابا امام خیلی ملا بود، خیلی قشنگ بلد بود حرف بزنه. من فکر میکنم یکی از عللی که عاشق جعفر گل نکرده، جا نیفتاده تو حوزه‌های علمیه، شاید یکی همین مطلب بوده. شما اون خصائص الحسینیه‌شو نگاه کنید، میبینید واقعا از یه فقیه متبحریه، چقدر قشنگ تو اون خصائص الحسینیه‌ش وارد شده، چه مطالب زیبایی دارن. من یه مطلب شاله به تناسب مارنزون عرض میکنم، شاید بعد هم از دیگران شما شنیدید، منتها من از آشق جعفر نقل میکنم. میگه وقتی رسول الله صلوات الله و سلام علیه خطبه شعبانیه مفصله را قرائت فرمودن، اون وقت فقام امیر المؤمنین و قال یا رسول الله ما افضل الاعمال، زیل حدیث معروف حضورتون هست. میگه بهترین سوال کنندگان از بهترین جواب دهندگان از بهترین اعمال در بهترین ماها سوال کرد. خیلی قشنگه دیگه. بهترین سوال کننده علی ابن ابی طالب، بهترین جواب دهنده رسول الله، بهترین اعمال پرسیده است از پیغمبر که بهترین اعمال تو ماه مبارک رمضان چیه که بهترین وقت است. یعنی چهار تا افضلیت در کنار هم آمده. من فکر نمی کنم تو سوالا و جوابای معصومین از همدگر یا امیرالمؤمنین از رسول الله صلوات الله و سلام علیه سوال و جوابی که این تناسبها را داشته باشه باشد. سائل بهتر، مسئول بهتر از بهترین اعمال در بهترین زمانها. نکته دومی که اینجا دارد من دارم خدمتون عرض میکنم اینه که وقتی رسول الله به امیرالمؤمنین میخواد حرف بزند، فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال الورا عن محارم الله، یعنی به ما یاد میدهد همیشه در برخوردهامون با احترام و عظمت برخورد کنیم. و به ما یاد میدهد وقتی علی این سوال رو از پیغمبر میکند در سرحدیه که پیغمبر با کنیه باش صحبت میکند. عرب وقتی کنیه رو میگه که دارای شخصیتی باشه طرف. یا ابوالحسن بغدش همتون میدونید افضل الاعمال الورع عن محارم الله. نکته دیگر که در این حدیث هست این که رسول الله راجع به مارمزون صحبت کرده، مفصل حرف زده است، امیر المومنین هم افضل اعمال را پرسیده است، بعد قصه شهادت مطرح میشه. اینجور نیست که رسول الله بخواد بفهمونه دین به همینجا بسنده میشود، به یک نماز و عبادت و ترک گناه تو مارمزون بسنده میشود. رسول الله برای کرد گریه کردن، امیر المومنین از کرد ما یکیک چرا گریه میکنی؟ پیغمبر فرمود من فکر اون وقتی هستم که محرابت به وسیله خون فرقت خضاب می شود، که امیر المومنین عرض کرد افی سلامت من دینی؟ حضرت فرمود بله، و شکرگزاری کرد نعمت خداوند را. شاید رسول الله به علاوه از این که می خواد قصه شهادت رو مطرح کنه بگه همه این حرفا در کنار شهادته، اگه شهادت نباشی حرفا نیست. اگر علی شهید می شود به خاطر صراحتش به شهادت می رسد، به خاطر اینکه احکام اسلام را می خواد پیاده کند به شهادت می رسد. و اگر حسین شهید می شود برای همینه، و اگر همه شهدای ما به شهادت می رسند برای همینه. یعنی مسلمان ها هیچ وقت شهادت یادتون نرد، هیچ وقت خانواده های شهدا را فراموش نکنید، هیچگاه جانبازان را یادتون نرد، هیچگاه آزادگان یادتون نرد، هیچگاه زندان رفته ها و شلاق خورده ها و رنج دیده های برای انقلاب که موندن تا آخر هیچگاه فراموششون نکنید. همه ماها مرهون خدمات اونا هستیم و هیچگاه امام رو فراموش نکنیم. همه چیز از امام است. چی از غیر امامه؟ دیگران تبع بودن، دیگران حق دارن، اما در حد تبع نه در حد اصالت. فرق است بین امام و بین مأموم، فرق است بین مدیر و اداره شده، فرق است بین خودجوش و بین اونی که به وسیله دیگری میجوشد. امام دیگران را آورد، امام بسیاری از روحانیون بزرگوار را آورد، بسیاری از مراجع را آورد. والا اینجور نبود که کسی درد و سر برای خودش بخواد، یه زندگی راحتی را مبدل کنن به یه زندگی با درد و سردار. رسول الله داره قبلا تو ماه مبارک خبر میداد از شهادت علی و به شهادتش اشاره میکن. این یه نکته است. شاید هم رسول الله میخواد به یه نکته دیگری اشاره بفرماد که در روایات دیگه آمده، که خب من میشینم یه آدمی دور از گناه، افضل اعمال انجام دادم، آدم خیلی خوبی هستم. نه، باب الورع رو شما تو کتب روایی نگاه کنید، در کنار ورع تلاش آمده، در کنار ورع سعی آمده. شیعون هم ورع داره هم تلاش، هم از آلودگی ها و شبهات و گناهان پرهیز میکنه، فاصله میگیرد، هم در متن جامعه است و در این حالی که در متن جامعه است برای جامعه خدمت میکند، برای جامعه تلاش میکند، با زبانش، با قلمش، با فکرش، با قدمش، نه اینکه فقط فاصله میگیرد. بعض محارم الله است در کنارش هم تلاش و اجتهاد و فعالیت، حتی در ماه روزه، حتی در ماه مبارک رمضانی که ماه ادعیه است. مرحوم آجوز جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه در این المراقبات یه جمله ای دارد، میگه هیچ کلامی از ائمه و از رسول الله نرسیده که به قدر ادعیه اونها پربار و پرمعنا باشد. این حرف آجوز جواد آقاست. میگه همه کلمات ائمه خوبه، اما هیچ کدومش نمیرسه به ادعیهشون. میگه برای این که دو جهت دارد، یک، ادعیه قرآن صاعد است و قرآن قرآن نازل در حد همین اطرت قرآن کناره هم اینجوری شده، قرآن سخن حق است با رسول الله و اولیاش و راسخون در علم، دعا سخن رسول الله و ائمه و راسخون در علم است با خدا. میگه اینا در کنار هم هستن، چون در کنار همن فرق داره با بقیه حرفاشون. این یک. دو، میگه در ادعیه سخن با خداست، به قدر علم خدا جمله را میگوین ائمه، به تحلیل بنده به قدر برداشت خدا جمله را میگوین، اما در بیان احکام، در تاریخ، در قصص سخن با مردم است، به قدر مردم حرف میزنن. اونجا جوری حرف میزنن که مردم بفهمن، اما اینجا جوری حرف میزنن که طرفشون خداست و با خدا دارن صحبت میکنن و حرف میزنن. این ادعیه ماه مبارک رمضانی که این همه اهمیت دارد، انسان بخواند و یه جمله امام فرمودن بدنی از نظر مسئله هم بدانی درسته مست. امام فرمود دعای ابی حمزه سمالی رو شما نمیرسی یک شب همشو بخونی، خب چند شب بخون، هر شب یه تیکشو بخون. مرحوم آشتوار ششری در باب مارمزون در یکی از سخنرانی ها شعره میگه دعای ابی حمزه سمالی رو ور رو ور میخونه و میره، خیال میکنه این دعاست. نه، باید وقتی دعا رو میخونه توجه به مضامینش داشته باشد، حداقل اگه مضمونش هم نمیدونه بدونه با خدا حرف میزنه. چجور تندون ور 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 با خدا حرف میزنه و میره، این چه حرف زدنیه، این چجور دعاییه؟ با این که ماه مبارک رمضان ماه ادعیه است، ماه ارتباط با خداوند است، اما در کنارش باید تلاش و احساس مسئولیت باشه، در کنارش باید هر کسی در حد خودش به دیگران، به اسلام، به فرهنگ اسلام، به جامعه خدمت کنه. درسته، دعا هم ماه مبارک رمضان ماه دعاست، به مردم هم باید یاد بدیم، بعد از نمازامون میخونیم دعای خوششانس، یکیش اینه اللهم ادخل على اهل القبور السرور، تا اونجا که میاد میگه اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اصلح. بگیم آه اسلام دیدش اینه، میگه اصلا گرسنه رو زمین نباید باشه، این دید اسلام، دید اسلام اینه، تمام مفاسد جامعه بشر باید برچیده شود، این دعا رو میخونه. اما باید دنبال این دعا هم باشیم، نه فقط دعا، تلفظ به دعا، تلفظ به دعا است، ذکر دعا است، دعا یعنی خواستن، در کنار این خواستن مقدماتشون فراهم کنیم. امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماد اون که دعا میکنه و مقدماتش فراهم نمیکنه مثل تیراندازی که تیر کمون نداره، تو میدون وایساده میخواد تیر بزنه تیر کمون نداره، فایده نداره. تلفظ به دعا ثواب دارد اگه درست بخونه، اما اون کارسازیش مال اینه که واقعا بخواهد. اون همه روایات و آیات راجع به دعا، عمده عنایت به اینه که واقعا از خدا بخوایم، به مردم یاد بدیم واقعا از خدا بخوایم. و باز در یاد دادن به مردم، من امروز روایاتی رو میخوندم، یکی از بدیای آدم اینه، ما مشکل کنه مطلب رو برای مردم، مطلب رو مشکل نکن. یه چیزی تو ذهن مردم نی، من یه لحظه بیان تو ذهنشون بیارم بعدم تو جواب دادنش بمونه. سوال قبر چجوریه؟ بعدم آقا سوال قبر که ما نمیشویم چجوری؟ حالا اون بیچاره کسی حرفا متوجه، حالا فکرش نبوده، فکر روزش بوده، بعدم تو جوابش نمیتونه جواب بده. آقا عالم برزخ چجوریه؟ برزخ رو با ذهن می‌نویسن یا با ذات می‌نویسن؟ جز سوالای مسابقه‌ای. حالا می‌خوان با ذات بنویسن یا می‌خوان با ذهن بنویسن؟ حالا عالم برزخ بعدم نمیتونی جواب بدی. مطلب را نباید اونی که در ذهن مردم نیست بیاریم و بعد نتونیم جواب بدیم. این یک. در تبیین مطلبم اول خودمون بفهمیم. بس ساده. همش که لازم نیبگین در این شرایط اساس بکه یا الله، که همش که لازم نیه الفاظ قلمه سلمه قدمس زبان مردم و ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه، خیلی ساده حرف بزنیم. حالا بعد فلان روشن فکر بیاد بگه آقا تو منبرت امرو خوب نبود، اون بگه خوب نبود. اون روشن فکری که به تو میگه منبرت خوب نبود، خوبم بخونی بازم میگه خوب نبود. اون همه خوبی های تو رو زیر سوال میبرد، چون اون خودشو میبیند. اون کوتاه فکر، این توده مردم رو ببین، این جامعه را ببین که چه میپسندد. و الا روشن فکرا دیروز همشون، امروز هم برخشون نه شما را قبول دارن، نه انقلابتون رو قبول دارن، نه اسلامتون رو قبول دارن، هیچی از شما را قبول ندارن، دستم ور نمیدارن. آخه درد بی درمان اینه، اهل باطل در باطلشون محکمن. ما سود خودمونو میباسیم. ما یادمه یه چهار روزی راجع به گریه و روزه توی این مملکت از بعضی خدا رحمتشون کنه صحبت شد، بعضی ها دیگه داغ شدن. من تهران بودم اون وقت، اگه یه منبری روزه نمیخون پول منبر بیشتر بهش میداده. اصلا روزه خوندن برای منبری کسر منبر بود، حتما روزه نخونه تا منبرش گل کند. اگه روزه میخون میگفتن نه این فایده نداره. اونی که امام آمد اون همه روش عنایت کرد، با ناآگاهیشون اومدن حمله کردن به مفاد. من نمیدونم امام چقدر خدمت کرد، زودم یه عده خودشون رو باختن. یه کسی میگه آقا این مسالس عزاداری تقدیره، یا آقای بزرگواری میگه راست میگی اینا تقدیره، ما باید حرکت انقلابی بکنیم. اونا با نمیان مانند من و شما بشن. شما ای که فقر را یافته اید، غنایش را یافته اید، اون که از فقر شما خبر نداره نمیتونه باور کند. با زبان مردم باید حرف زد، مردم خوششون میاد. مشکل نباید کرد امرا بر مردم. کلم الناس علی قدر عقولهم. و یه نکته راجع به ماه رمضان بگم عرضم تمام. البته من دارم میگم برای تذکر خودم، بلو شما خیلی بهتر از من بسیاریتون بلدید، یا همه تون انشاءالله. باز مرحوم حاجی جواد آقا دارد، ماه مبارک رمضان ماهیست که در کل ایام و لیالی منادی ندا می کند، هل من تائب فیتوب الی الله، هل من داع، هل من مذنب. میگه بقیه ماها اینجور نیست، بقیه ماها ثلث آخر شبها و شبهای جمعه. ماه رجب با همه اهمیتش شبهای ماه رجب منادی از اول تا آخر ندا میکنه، اما ماه مبارک رمضان کل 24 ساعت منادی از طرف خداوند ندا میکند. و بالاتر از همه میگه اون جمله رسول الله، رسول الله رحمت للعالمین، از خدای خیش که رحمت واسعش همه را گرفته میخواهد کسی که ماه رمضان برش گذشت و مقدمات مغفرت خودش رو فراهم نکرد، خدا او رو نیامرزد. میگه این بالاترین دلیله بر اینکه ماه رمضان چه ماهیه. پیغمبری که یه جو نفرین نکرده، اما انقدر ابواب رحمت تو ماه مبارک رمضان بازه که رسول الله میگه اگه کسی ماه رمضان سبب مغفرت خودش رو فراهم نکرد، این خداوند او را نیامرزد، در حدش نفرین میکنه. امیده که همه شما آیون، همه دوستانتون رو دعا کنید، همه ارادتمندانتون رو دعا کنید، ما را هم جز ارادتمندانتون دعا کنید، در اجتماعات شرکت کنید. 40 نفر مؤمن اگه دعا کنن دعاشون مستجاب میشد. ادعیه را در حد توان بخوانید، مطالعه بکنیم، خدمت بکنیم، تلاش بکنیم، خداوند هم از همه ماها انشاءالله قبول میکنه، مثل سالهای سابق هم گفت ملا نصرالدین 40 سالش بود، 10 سال قبلش گفت 40 سالمه، 50 سالش شد گفتن حالا چند سالته، گفت 40 سالمه، 60 سالش شد گفتن حالا چند سالته، گفت گفتن بابا تو همش میگی 40 سالمه، گفت مرده و یک کلمه، یک مرده و قولش، نباید آدم حرفش دوتا بشه. حالا ما هم سالهای سابق شبهای ماه مبارک رمضان مباحثه داشتیم، امسال هم مثل سالهای سابق شبهای ماه مبارک رمضان مباحثه رو داریم، دنباله کتاب الوقف هم هست، به امید اینکه ان شاء الله هممون را خدا توفیق بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماشاءالله.